اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به نقش اعمال در قیامت بود و گفته شد به یک معنا باطن اعمال است که بهشت ساز و جهنم ساز است برای انسان، و بالاخره ابواب جهنم و بهشت عبارت از طرق و اسبابی است که انسان را به بهشت میرساند که عبارت از اعمال و ملکات نفسانیه، یعنی اعمال انسان در ابعاد گوناگون وجودیش در این عالم است. خب بحث های گذشته بود و بحث ما رسید به این روایت شریفه ای را که از پیغمبر اکرم است که در شب معراج بهشت و جهنم را بر حضرت عرضه کردند و حضرت در بابهای بهشت و جهنم دیدند، جملاتی نوشته است و بالاخره باب هفتم از ابواب جهنم برش سه جمله نگاشته شده بود. اول اینکه حاسبوا نفوسکم قبل ان تحاسبوا، از خود حساب بکشید قبل از آنی که از شما حساب کشیده شود، و وبخو نفوسکم قبل ان تبرخو، عتاب کنید و نکوهش کنید نفسهای خود را قبل از آنی که مورد نکوهش قرار بگیرند، و بخوانید خداوند را مسئلت کنید و بخواهید از خداوند قبل از آنی که وارد شوید بر خداوند، و قبل از آنی که شما دیگر توان و قدرت این مسئلت را نداشته باشید. سه جمله بود در روایت که در جلسه گذشته خونده شد. به این مناسبت بود که ما وارد این بحث اساسی شدیم، و او این است که تمام این اموری را که در گذشته نسبت به ابواب جهنم بود، محورش هوای نفس، و بالاخره برای اینکه انسان نعوذ بالله مبتلای به جهنم نشود و از این بابها وارد نشود چه کند، گفتیم در این جملات سگانه و کلمات سگانهی که به درد هفتم نگاشته شده بود هست، اول مسئله محاسبه است، محاسبه نفس. گفتیم در باب محاسبه آیون اصطلاحی دارند با این است که یه مرابطه می فرماین ما داریم که مرابطه معنای اهمی است، گاهی هم تعبیر به محاسبه می کنن و این تشکیل میشه از چهار چیز: مشارطه، مراقبه، محاسبه و بالاخره محاطبه یا محاخذه یا محاقبه، که چهارمی رو در سه به اصطلاح لغت و لفظ آیون ادا می فرمایند که اینا رو در جلسه گذشته عرض کردم. خب بحث در این بود که این که گفته می شود محاسبه نسبت به نفس، چون توضیح باید داده بشه که چیست، که همون موجب می شود که هواهای نفسانی مهار می شود و با مهار شدن اونها انسان ایمنی از جهنم پیدا می کند. گفتیم در باب مسئله محاسبه سه اصل ابتداءً باید رعایت بشه. البته در جلسه گذشته سه مطلب رو ابتداءً به عنوان مقدمه گفتم. گفتیم اصلا محاسبه بر محور باور نسبت به این است که این اعمال در قیامت خودش عرضه می شود بر انسان، دو و اونیست که هیچ اینها افتی و ریزشی ندارند و بالاخره بازگشتی به سوی دنیا و اعمال دیگه نیست به هیچ صورت، فقط اونجا حساب است و بس. حالا در این زمینه سه اصل باید رعایت بشه. اصل اول گفته شد مقایسه بین نعمتهایی را که رب به عبد عنایت کرده است و جنایاتی را که عبد نسبت به رب دارد. اولین اصل این است در باب محاسبه. خب من این رو توضیح میدم، بعد میرم سراغ اون مطالبی را که این اصل مبتنی تازه بر اون مطالب است. این که می‌فرمایند اهل معرفت مقایسه بین نعمت و جنایت، این تعبیرشون هست. ما در باب نعمت یه بحث‌های مفصلی وقت در باب شکر ما داشتیم که حق هر نعمتی شکر اون نعمت است، در این که شبهه‌ای نیست، نه کفران. یعنی هر نعمتی که به انسان ارائه می شود، در اختیار انسان گذاشته می شود، اون چی که سزاوار است این است که انسان شاکر باشد نسبت به اون نعمت، نه این که کافر باشد نسبت به اون نعمت. خب شکر و کفر در اینجا، حالا من عرض می کنم رابطش رو با بحث خودم، و این است که این رو بدانید اون چه که تشکیل دهنده حسنات ماست، یعنی اعمال نیک ماست، شکر ماست. شکر است که حسن ساز است، شکر نعمت است. و از اون طرف کفران نعمت هست که سیء ساز است. چطور؟ حالا من عرض کنم. در باب شکر تا اونجا گفتیم که شکر تشکیل میشه از سه چیز. یک، با این است که انسان، یعنی کسی که بهش انعام شده، نعمت رو از منعم ببیند. مثلا ما نعمت هایی که خدا در اختیار ما گذاشته است، چه متصل چه منفصل فرق نمی کنه، نعمت های متصله ما قوای ماست، اعضا و جوارح ماست، چشم است، گوش است، زبان است، دست، پا، اینا اعضا و جوارح نعمت است. اینا قوایی را که عنایت کرده است، قوای خدمت ظاهریه، باطنیه، همه اینا نعمت است، خدا در اختیار ما قرار داده است. نعمت های منفصله، فرض بفرمایید به این که مال است، چه اموری را که متصل به من نیست، منفصل است، ولی در اختیار من قرار گرفته و ازش بهره میگیره. تمام این نعمت ها اگر این را از خدا دانستم، یعنی از او دیدم، از ناحیه او، این یعنی شکر قلبی است، یه مرتبه است. دوم شکر لفظی است. خدا چشم داده، گوش داده، دست داده، قوا داده به من، از او ببینم، خدا به من داده، عنایت کرده است، نعمت رو از منعم ببینم، بعدم بگم الحمدلله، شکرن لله. این زبانی است. عمده در اینجا سوم است و او شکر عملی است. شکر عملی معناش اینه، و این است که نعمتی را که منعمی در اختیار انسان قرار میده، انسان در راه رضای او مصرف بکنه. به این معنا در همون راهی که او گفته، این رو من به تو میدم، اما با این کار رو بکن، کارشم مشخص بکن. اینو میگن شکر عملی، خیلی ساده. حالا بیایم سراغ حسنات و سیئات. اینو خوب دقت بکنید. این که اهل معرفت میان نعمت رو مطرح میکنن در باب محاسبه، ما در باب محاسبه باید بین حسنات و سیئات مقایسه بکنیم، توجه کنید. اینا مقایسه رو میبرن سراغ چی؟ نعمت. میگن نعمت و جنایت، این حرف اهل معرفت است. میگن مقایسه بین نعمت میکنی با جنایت. نظر اینیست که من عرض میکنم، و او این است که شکر نعمت حسن ساز است. یعنی چی؟ یعنی نعمتی را که منعم من، منعم حقیقی خدا در اختیار من قرار داده است، اگر در راه رضای او مصرف کردم، این چی میشه؟ این میشه حسنه.
چشم رو گفته در چه راهی به چه نگاه بکن، ها؟ دست رو در چه راهی مصرف کنم، زبان رو، گوش رو، اینا اعضای ظاهری که خیلی روشنه. قوا چه نعمت رو عرض کردن، متصل و منفصل فرق نمی کنه. لذا می فرماین شکر نعمت حسن ساز است. در مقابل کفران نعمت هست که سیئ ساز است. یعنی چی؟ یعنی در راه رضای منعم مصرف نکردن. گوش نده، مثلا فرض کنید به فلان صوت و آهنگ، ترجمه کنید گوش بدهم، عکسش کرد، این زبان ازش مثلا چنین حرفی صادر نشود، غیبت، دروغ، چه امثال، و این کار رو بکن، این چی میشه؟ میشه گناه، سیئه دیگه. خب پس سیئه چیست؟ سیئه حقیقتش کفران نعمت است، کفران عملی نعمت. اینو بهش میگن سیئه، اینو بهش میگن گناه. گاهی ممکنه کسان اهل مطالعه باشن برخورد کنن به حرف اهل معرفت، نتونن این رو درست هضمش کنن. چی میگن اینا؟ اینها خیلی عمیق مسئله رو وارد شده، توجه کنید. این که میگن مقایسه بین نعمت و جنایت، اینو میخوان بگن، نعمت رب و جنایت عبد محاسبه اینجاست، توجه کنید. اول بعد ببینید کدام ارجح است، چون تعبیرات اینا بید، اینا مطلبشون اینا هست. میگن به این که اون چه که حسن ساز است شکر نعمت است، همه اون چرا که خداوند در اختیار عبد قرار داده، یعنی رب، اینها یه راه مصرفی هم در کنارش هست که رضای او در اون راه است، از اون طرف هم هست. اگر در راه رضای رب مصرف شد میشه حسده، اگر در خلاف رضای او بود مصرف شد، سخط او بود، میشه سیئه و گناه. منم توضیح دادم برای که مطلب اینها روشن بشه. خب اینا میفرماین اصل اول در باب محاسبه مقایسه بین نعمت رب است و جنایت عبد، و دیدن این معنا را که کدام یک ارجح است. این حرف اینا است. حالا چه کسی می تواند چنین مقایسه ای را بکند؟ بحث عمده اینجاست. ها؟ هر کسی میتونه بشینه، آره، مقایسه کند بین نعمتهای الهیه که به او عطا شده است با جنایاتی که از او سرزده است، بعد بگه کدام یک از اینها چی هست، بر دیگری رجحان داره، بیشتره، کدام زیادتره، کدام کمتره. هر کسی میتونه کار رو بکنه؟ جواب نه. میگن همین اصل اول که مقایسه است، این متوقف است بر چی؟ بر اینکه سه چیز برای انسان روشن شده باشه، میسور انسان باشه، بتونه بهش برسه. ست این سه چیز باید باشد تا این اصل اول در محاسبه درست بشه، یعنی مقایسه درست بشه. اون سه امر اول میفرماین اصطلاح هست، من بعد بازش میکنم، میگن نور حکمت. نور حکمت یعنی چی؟ خب این اصطلاح هست، من این رو آریش میکنم. نور حکمت معناش این است دستور العمل منعم را نسبت به مصرف کردن نعمت بداند. جناب عالی فرض بفرمایید تشریف آوردید، هدیه به من دادید، من نمیدونم این رو در چه راهی میخوام مصرف بکنم. فرض بفرمایید که یه چیز مشخصی هم نباشه، در چند راه میشه مصرف بشه ها، فرض بگو پول دیگه، خیلی روشن دارم میگم پول. یا قرآن آوردی من دادی، خب من میدونم قرآن که دادی من باید بشینم بخونمش، بذاری استفاده کنم. اما اونجایی که چند چهره ایه، چند جور میتونم ازش بهره گیری کنم، من کجا بفهمم تدیل تو که در راه رضای شما مصرف بکنم تا شکر چی باشه عملی باشه، من از کجا بفهمم؟ اینو دنبال این هستن. میگن این مقایسه یعنی بین نعمت و جنایت متوقف اول بر این است و این که دستور العمل رب را در ارتباط با نعمتهاش بدونی. خب این یعنی چی؟ من دیگه ساده سادهش کنم، یعنی فقه سرت بشه، رساله عملیه راحتت کردم. من شما کجا میتونی بفهمی؟ ها؟ این قوا و اعضا که نعمتهای الهیه هستند و در اختیارت قرار گرفتند، اول همینا نعمتهای متصلت، بعد بریم سراغ نعمتهای چی؟ منفصله، مال و چه و چه و چه اونا که کجا؟ نور حکمت مراد فقه هست، یعنی اون چرا که شارع مقدس فرموده است، اون آداب. مگه هر کسی میتونه ادعا بکنه؟ اهل محاسبه نفس او شوخی نکن، شوخی نکن. باید جمیع دستورات شارع را از نظر عملی بداند. که همین فقه تشکیل میده. چه عملی واجب است، چه عملی حرام است، چه عملی مستحب است، چه عملی مکروه است، اینا را باید بدونی. یعنی کشف رضای منعم از نظر مصرف فقه رساله های عملی است. حرام و حلال ها، واجبات و مستحبات و مکروه ها، ایناست. باید بر اینو بدونم. ولی من میتونی این کار رو بکنی تو؟ نمیتونی محاسبه کنی تو؟ چی میخوای حساب بکنی؟ اولش اینه، نشستن بافتن خیلی کار آسونیست، توجه کنی؟ بافتن خیلی کار آسونیست، ولی بحث عمل بیم ببینیم چی کاره ای؟ کی میتونه حسابگر باشد نسبت به نفسش؟ میگن اول نور حکمت است، باید بر اینا رو بتونه. دو، امر دوم، سوء ظن به نفس است، بدگمانی به نفس. خب در اینجا من توضیح بدم و این است که یه سنخ اعمال رو خب ما رفتیم و یاد گرفتیم، میدونیم به این که پیکرش نیک است، نماز است، روزه است، چه اینا واجب است دیگه، یه سنخ هم مستحبات، اینا رو هم همه رفتیم. اما اینا چی؟ اسکلت عمله، از نهای شاره. این کار واجبه، او حرام است، او مستحب است، این مکروه، همه اینا رو رفتیم. فرض کنیم از کجا که این عمل نیک که به ظاهر ما میگیم نیک هست، پیکره اش، این برای منعم بود؟ ها؟ یعنی رضای منعم و برای رضای نفس نبود. این همون حرفیست که ما در باب چی گفتیم؟ هوای نفس رو درب ششم از درب‌ها یا پنجم درب‌های چی بود؟ جهنم بود. که مشکلم اینجا بود. پیکره رو از فقه گرفتم. که چی؟ درست؟ در فقه هم داشت به اینکه قصد قربت برای رضا خدا ریا نباشه، چه چه اینا رو هم گفتن شد. حالا من کجا کشف کنم که این برای خدا بوده، برای رضا منهم بود این کاری که کردم؟ و نفس در او دخالتی نداشت. اون وقت بعد این موجب بشه برم سراغ این نفس بگم آه چیکار میکنی؟ به تعبیر دیگر سوال، ما اگر بخواهیم از کسی حساب بکشیم ابتدا چی لازمه؟ ها؟ سوء ظن نیست اینجور؟ تا بدگمان نباشیم چه حساب نمی کشیم. معمولا اینجوریست. اگر خوشگمان باشیم مستزن داشته باشیم، درش کردی؟ یه امری به دیگر واگذار کردی؟ یه حساب کشی نیستش که. لذا می‌فرمایند باید اعتقاد داشته باشد شخص به چی؟ به این که این نفس است که مأوا و منزلگاه شرور است. اینه باید بهش اعتقاد داشته باشد. یعنی همون چیزی را که یوسف صدیق سلام الله علیه گفت و خداوند از او حکایت میکنه، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. باید این اعتقاد بشه که این محور است، محور شرور است، که این موجب بشه انسان گمان بد پیدا کند به نفس خودش، که این گمان بد است منشأ میشه که حساب بکشه ازش. و الا اگر حسن ظن به خودت داشته باشی، بله نعوذ بالله. آقا ما چقدر ما تو روایات داریم و اینیست که آقا به نفسهای خودتون اتکا نکنید. شماها راضی از نفس هایتون نباشید، حسن ظن به نفس هاتون نداشته باشید، بدگمان باشید به نفس هایتون. همین بدگمانی است که برای انسان سازنده است. ما روایات متعدد داریم. من یه جملاتی است در نهج البلاغه میخونم. خطبه 176 مفصل
و علمو بله ابتداش که این از انتفع او به بیان الله و اتخذوا به موعظ الله و اقبلوا نصیحت الله، که میرسد به اینجا که پیغمبر اکرم فرمود که فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال إن الجنة حفت بالمكاره و إن النار حفت بالشهوات و اعلموا أنه ما من طاعت الله شيء إلا چی یأتی فی کرهن. یعنی شما هر طاعتی رو که ببینید از طاعت الهی وقتی انجام بخواد بدی مثل منده و جناب عالی با ناراحتی انجام میدیم ما، چرا؟ چون موافق با شهوتمون نیست، یعنی با نفس نیست. و ما من معصیت الله شیء الا یأتی فی شهوته، معصیت رو درست عکس بود. خب در دارد فرحم الله که شخصی را که این نزع عن شهوتهی، یعنی این به اصطلاح کف و به اصطلاح دوری گزیده باشد از پیروی هوای نفسش و قمع هوا نفسه، فإن هذه النفس أبعد شيء منزعا، این نفس از اون چیزایی است که خیلی سرسخت است، سرسخت ترین چیز است برای بازداشتنش از هواهاش، خیلی مشکله. و انها لا تزال تنزع الى معصیت فی هوا، این همیشه اینجوری است، میره سراغ اون چیزی رو که خودش میخواد. بعد و علمو عباد الله ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه ظنون عنده، مؤمن اینجوری است که شب رو به روز نمیاره، روز رو شب نمیکنه، یعنی در جمیع ساعات شبانه روز یه همچی حالتی داره که این سوء ظن به نفسش داره. فلا یزال زارین علیها، همش مرتب ازش اشکال میگیره، ابجویی میکنه. مؤمن اینه، هیچ وقت مؤمن نمیاد بگه من نفسم رو بله شما نمیدونید که بله سرشو بریدم پخپخش کرده هیچی دیگه تش نمونده. آره همین دلیل برای این است که بیچاره نفسیتون، تو نمیدونی نفس یعنی چی اصلا. اونایی که اهل معرفتن میگن این نفسی که هزار سر داره، یک شوک بریدی دو تا دیگه بغلش در میاد، اینجوری زی دو شاخه میزنه بیرون. جمان به این که بله نفس رو مهارش کردم، این مال اولیا خداست، 14 تا دونه بیشتر شد از چیزا بگیم جمعی ابعاد بیشتر نبودن، 14 تا اونای دیگه شون باز در ابعاد گوناگون نماحاسی چیز در که اولاها اونام گرفتار بودن، نمیخوام وارد بشیم اینا نیستش مسئله. دوم سوء ظن بدگمانی به نفس است، تا بتونی زیر سوال بکشی چشور بیاریش زیر سوال ازش حساب بکشی. سوم و اون که فرق بگذار بین احسانی که یعنی ظاهر احسانی که نعمت است با احسان ظاهریهی که نقمت است و استدراک. فرق دارن نه با هم دیگه. معصیت میکنه، خلاف میکنه، بعدم میبینه خداوند بهش عطا میکنه، این خیال میکنه آدم خوبیه. یه عده اینجوری فکر کنه میگن خدا واسهش خاصه، بعدم نعوذ بالله اگر کذا بگذاره، شعور نداری تو، نمیفهمی با اینکه فرو رفته تو معصیت هم. فرق بین نعمت حقیقی و استدراج که نقمت هست در این است که نعمت
ما بهی ینظر است نسبت به منعم، و نقمت چیزی است که ما فیه ینظر است. یعنی چی؟ حالا عرض میکنم، نعمت عبارت از اون چیزی است که انسان را به منعم نزدیک کنه و جمع کنه، جمع کنه به این دوتا. اینو میگن نعمت. این رابطه را تحکیم کنن. نقمت میدونی چی استدراج؟ و اونیست که چیزی به انسان بدن و این موجب بشود که تفرقه بیاندازد بین منعم و این کسی که منعم است. بهش نعمت داشته، جدایی بیاندازه. یه وقت هست نعمتها رو خدا عنایت میکنه، این سبب میشه که انسان از این راه به خدا میرسد، به خدا مینگرد، به سبب او را به خدا پیدا میکنه که منعم. یه وقت گاهی موجب میشه خدا یادش میره، همش میره سراغ چی؟ همین کایونجه آخر مثل حیوانات. اصلا نمیفهمه به اینکه این صاحب این آورده، این اینجا ریخته، سراغ او نمیره، سراغ کایونجه رفته. ما فیه ینظر است، این نقمت است، نعمت نیستش که. استدراج بگن اینو. چرا؟ چون برای اینکه نعمت بود که حسن ساز بود، نه نقمت. و دقت داشته باشی، مگه نبود؟ میخوای محاسبه کنی بین چی؟ بین حسنات و سیئات مقایسه میخوای بکنی، باید نعمت شناس بشی تو، فرق بگذاری بین نعمت و نقمت تا بتونی حسن شناس بشی. یعنی اصل اول در باب محاسبه مقایسه بین نعمت است، نعمت رب است و جنایت عقل، و اون هم تحقق پیدا نمی کنه مگر این سه جهت درش باشه که گفتیم: نور حکمت، سوء ظن به نفس، و تمیز بین چی؟ نعمت و نقمت. این نباید باشه مگر هرکس میتونه محاسبه. اصل دوم، اونم میگن سه تا چیز میخواد. اول و او مسئله این که اون چرا که منعم از دستوراتش که ما ازش تعبیر به نور حکمت کردیم داده است، اینها نمباب این است که نفعی برای منعم داشته باشد، بلکه برای اصلاح حال کیه؟ عبد است.
استاد که مشق میده، تکلیف میده به شاگرد، من مکرر گفتم نه از باب این که این فایده واسه استاد داره، نه تو خوش خط بشی. این میخواد اصلاح حال عبد بکنه، نه اینکه چیزی تو کیسه رب بره، خدا نه مال توست. خب اینه، بنابراین اینجا دیگه چه منتی توی عبد در ارتباط با حسناتت نسبت به رب داشته باشی؟ آه سؤال، منت بیذاری سر استاد که جناب عالی تکلیفات انجام دادی، خوشخط تو شدی. خطاب پیغمبر، یمنون علیک ان اسلمو. آره اینا منت دارن سر تو پیغمبر میذارن، میگه اسلام آوردن. قل لا تمنو علی اسلام، بهشون میگه بده مال کارتو، شما منت نذارین بر من که اسلام آوردین. بله الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکه خداست که منت میگذارد بر شما که شما را هدایت به ایمان کرد اگر راست میگوید. اینو باید بفهمه. وقتی رسید به اینجا، اینجا میفهمه که چیه، در مقابل حسنات هیچ استحقاقی از مولا نداره. اجر، مزد، این بهشت و استحقاقی چیه؟ نیست. اینا تفضلی استحقاقی دارید برای اصلاح حال خودت بده. رفتی پیش طبیب، دستور بهت داده، عمل کردی، صحیح و سالم شدی، حالا منت به طبیب میگذاری؟ آره تو مستحق چی هستی؟ پاداش. باید به اینا برسه آدم تو بتونه محاسبه حسابی بکنه. همینجوری؟ نه، هیچ کس در باب طاعات و عباداتش استحقاق و نباید هم داشته باشه. برات واجب بود عقلا که اطاعت بکنی، در راه رضای من ام نعمتش رو مصرف بکنی، واجب بود بر تو. اون بندگی ارزش دارد که به شرط مزد چیه؟ نباشد. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. عارف شیرازی نمیگه دیگه، که خواجه خود روش بند پروری داند. تو نیا اینا رو بدرک کن، بالاترش رو بتو بیده. تو برو دنبال وظیفه، بگو وظیفم اینه، تو این کار رو بگو. دستگاهی همچین دستگاهیست، دستگاه ربوبیت حق. نه بر نظر تو کوتاه نکن، نه وسیع باش. خواسته ای جرش واجبه بر من، هر چی تو بگی. بیا تو این وادی بعد ببین چه میبینی. من خدا رو شاهد میگیرم وقتی مطالعه میکردم یاد این داستان یعنی جریان افتادم، و خیلی هم دقیقه. شما نگاه کنید شب عاشورا حسین علیه السلام اول میگه برید برید، هر کی میخواد بری بره، همه رفتن تمام شد، وعده به کسی نداد. توجه کنید چی میگم، بلکه هر چی گفت چیه، برگشت گفت اینا منو میخوان کشتن است و از بین رفتن است. خوب دقت بکنید اینا رو من گفت. وقتی که همه رفتن وظیفه شناس ها موندن. این روایتی که از امام زین العابدین صلوات الله علیه هست بسیار زیباست. سوال میکنن چی بود این جریان که آقا روز عاشورا این اصحاب حسین علیه السلام به تعبیر من ناقص دیوانه وار به آب آتش میزدن، اینا چی بود؟ جهتش چی بود؟ میدونی جهتش چی بود؟ جهتش بود اینا میدونستن یه آقا و مولایی دارن. که او روش بند پروری دارد به شرط مزد نمی کردن اینا کش کدوم که کدوم وظیفه همونه. بعد که رفتن اینا هم اظهار وفاداری کردن، نه اول، بعد اون دست ولایتی حسین علیه السلام حرکت کرد، گفت سراتون بالا کنی نگاه کنی، یه نگاه کردن اوه چه بساطی، مقامات بهشتی اونها رو نشد. اول نگفت اگر اومدیم یه همچی کاری کردیم یه همچی چیزی دارین، ها قرار دادی نبود. وقتی دیدین نه اینا به وظیفه عمل میخوان بکنن، تو وادی چین اطاعتن عبودیتن، وقت بهشون نشون داد. بله رضا شما نگاه کنید دیگه، ما نمیبینیم که همین اصحاب وقتی به میدان میرفتن خدمت و عرض شود که دنبال این سن مطالب بودن، نه دنبال همون جهت خاصی رو که در نظرشون بود همون حرکت بکردن. نه واقعی نیست که اینها زیر پوشش مولویت حسین علیه السلام باشن، این وظیفه عمل بکنه. نگاه کنید در بین اینها خب حبیب ابن مظاهر است و مسلم ابن اوسجه. خب اینه دوتا پیر مرد بودند و از کوفه با هم آمدند و وارد کربلا شدند و بودن تا روز عاشورا. خب جریان مفصلی دارن، می نویسن روز عاشورا مسلم ابن اوسجه که وقتی به میدان رفت قبل از حبیب بود افتاد رو زمین. خب مسلم می داند که خواجه روش بند پروری داره، هیچی نگفت، هیچ، گرچه رمقی نداشت چون می نویسن در تاریخ، ولی یه وقت چشمشو باز کرد نگاه کردید حسین علیه السلام بالای سرش. در کنارش حبیب ابن مظاهر است، دوست قدیمیش هم ایستاده. حبیب رو میکند به مسلم ابن اوسجه، میگه ای مسلم ابن اوسجه اگر این نبود که این رو میدونم که ساعتی بعد من به تو ملحق میشم، دلم میخواست از نظر رفاقت وصیت میکردی، من به وصیت های تو عمل میکردم، اما چه کنم که من به زودی به تو ملحق میشم، یعنی فرصتی نیست. می نویسن مسلم ابن اوسجه اصلا رمقی نداشت که بتونه صحبت بکند، دارد و اشاره به یدهی الالوسجه یعنی فقط با دستشی اشاره کرد به سوی حسین علیه السلام، بعضی می نویسن این جمله را آهسته گفت، گفت اوسی که به هازا، یعنی سفارش من اینه، وصیت من اینه، دست از حسین بر ندار.
مهر تو را به عالم امکان نمیدهد، یا ابا عبدالله، مهر تو را گنج پربهاست، من ارزان نمیدم. حسین جان ای خاک کربلای تو، مهر نماز من، ای خاک کربلای تو، مهر نماز من، این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم. گر انتخاب جنت و کویت به من دهد، کوی تو را به جنت و رضوان نمی جان میدم به شوق لقای تو یا حسین، این آرزوی همه ما یا ابا عبدالله. جان میدم به شوق لقای تو یا بر سرم قدم ننهی، جان نمیده دست لشگر دشمن میاد کربلا، بدن بچه های زهرا میلرزه، اما برای امام حسین یاوری نمیاد. یه وقت آقا خبر دادن غریب برا ما هم دوتا یاور میاد، خوب نگاه کردن دیدن دو تا پیر مرد دست به دست هم دادن. آی همین که اومدن در خیمه های ابی عبدالله اظهار وفاداری کردن، تا ما زنده ایم نمی گذاریم دشمن به این خیمه ها هجوم بیاره. یا بقیت الله، میگن خانوم زینب فرمود سلام منو به حبیب برسانی. از حبیب تشکر کنی. آیا تا ما زنده ایم نمی گذاریم بی بچه ها آواره بیابان بشن، تا ما زنده ایم نمی گذاریم دشمن به بچه ها تازیانه بزنه. یا بقیت الله، اما اون وقتی که یاران حسین همه رو خاک افتادن، اون وقت دشمن جرأت کرد طرف خیمه ها هجوم بیاره. همه از خیمه ها بیرون دوید، همه از خیمه ها بیرون دویدن، سراسیمه سوی هامون دویدن. حسین افا، حسین افا، زدند آتش تمام خیمه ها را، کجا بودن یاران امام حسین؟ زدند آتش تمام خیمه ها را، که دودش کرد و غیران ما سوارا. حسین افا، حسین افا، حسین افا، حسین افا، حسین افا. یکی آتش گرفته ات به دامن، به صحرا می دود از ترس دشمن. یکی چون مرغ دور از آشیانه، سیاه کتوش شده از تازیانه. حسین افا، حسین افا، حسین افا، حسین افا، یابا عبدالله عزیز فاطمه هدایتی کنم شد. میگه در خیمه ایستاده بودم، دیدم دشمن برا غارت اومد. دیگه رحم نکرد این لشکر دشمنی که حدود 10 روز در این آفتاب سوزان کربلا اومدن، حالا منتظرن که غنیمت ببرن. آیا هرچه بود بردن، اونقدر بگم گوشوار از گوش بچه ها می کشیدن و می بردن. خلخال ها رو از وام می کندند و می بردن، مقنه ها از ذرای بچه ها می بردن، میگم این طور که داشتم فکر میگردم عاقبت من به کجا میرسه، یه وقت یه ظالمی چنان نیزهی به کتف من زد، دیگه من بیهوش روی زمین افتادم، دیگه چیزی نفهم میدم، آمادهی بگم انشالله امام زمان هم امجم با من و شما گرگه بیگنه، دامن آقارم بگیر انشاءالله کسی امشب دست خالی از این محفل بیرون نمیره. این شبهای ماه رمضان خیلی قیمتیه، دیگه معلوم نیست گیرمون بیا، نمیدینیم آیا این سفره که پن میشه ما سر این سفره هستیم سالایی دیگه یا نه. میگه دیگه چیزی نفهمیدم، یه وقت چشممو باز کردم سادات، دیدم سرم به دامنم مم زینبه، آخ قربون دلت یا زینب یا زینب. این بچه ها رو باید دونه دونه از توی صحرا پیدا کنه بیاره تو خیمه. یا ابن الحسن به جانم من زینب امشب یه نظری بر این محفل کن، این جمعیت همه درد دارن حاجت دارن، به این جمعیت خیلی التماس دعا گفتن، وقتی ادب این دختر خانومو ببین، کمال این بچه امام حسینو ببین، وقتی چشمشو بازگر نگف امه تازیانم زده، نگف امه گوشوارم آورده، نگف زیلیم زده، گف امه آیا پارچه ای داری سر و صورتم و بپوشانه و بگی روزه.
بشيعته منك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.